از جمله آیت الله کاشانی تشکیل شده بود خارج کرد. اما این اقدام خشم گسترده مردم به ویژه دانشجویان را موجب شد. عصبانیت مردم از این کودتا پس از سرکوب شدید آنها بار دیگر با ایام سوگواری ماه محرم و عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام به اوج خود رسید. بر همین اساس شهر تهران در آن ایام شاهد شدیدترین تظاهرات ضد کودتای نظامی شاه و آمریکایی ها بود. این وضعیت همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها تا مهر ماه ادامه یافت تا اینکه دانشجویان با راه اندازی تظاهرات، پخش اعلامیه و تعطیلی کلاس های درس خشم و نفرت خود را نسبت به دیکتاتوری حاکم و کودتای آمریکایی ابراز داشتند. تظاهرات دانشجویی که با حمایت گسترده مردم و دیگر گروه های سیاسی اجتماعی از جمله بازاریان تهران همراه شده بود، گرچه با سرکوب شدید روبرو شد، اما ضربه شدیدی بر پیکر رژیم شاهنشاهی وارد کرد. اعتراضات مردمی و دانشجویی در کمتر از 10 سال با اقدام جدید دولت شاهنشاهی بار دیگر به اوج خود رسید و این بار رهبری این اعتراضها را حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رژیم شاه به عهده گرفت. مبارزاتی که پس از آن وضعیت رژیم دیکتاتوری و دست نشانده شاهنشاهی در ایران را در سراشیبی سقوط قرار داد و توانست با کمک همه اقشار مردم از جمله حرکت‌های دانشجویی سخت‌ترین ضربات را بر پیکر این رژیم و دیگر اربابان آن وارد کند. پس از مخالفت گسترده امام خمینی رحمت الله علیه با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رژیم شاه، ایشان از همه اقشار مردمی به ویژه علما و مردم مسلمان ایران خواست تا اعتراضها و اعتصابهای خود را به ویژه در حوزه های علمیه، بازار و اصناف و به ویژه دانشگاه های کشور آغاز کنند. دانشگاه های مختلف کشور از جمله تهران و تبریز از خرداد سال 1342 شاهد اعتراض ها و حرکت های دانشجویی ضد رژیم شاه بود و تظاهرات گسترده علمای قم در اعتراض به مصوبه دولت رژیم شاه با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی ادامه یافت. بر همین اساس رژیم دیکتاتوری شاه با کمک اربابان خارجی و بیگانه خود که این بار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را عامل اصلی حرکت بزرگ مردمی علیه خود می دانستند، تلاش کردند با دستگیری و زندانی کردن ایشان در روز 15 خرداد سال 1342 از این حرکت و جوشش مردمی جلوگیری کنند. اما با این اقدام شورش گسترده تری در شهرهای مختلف از جمله تهران و دانشگاه و حوزه های علمیه آغاز شد. روند اعتراض های دانشجویی در تهران به گونه‌ای شدت یافت که نیروهای امنیتی و پلیس مجبور شدند با صدور فرمانی دانشگاه تهران را تعطیل اعلام کنند. پس از این اقدامات دانشجویی و حمایت از فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، این بار جنبش دانشجویی در ایران تحت رهبری امام رحمت الله علیه در آمده و مسیر مبارزات آنها نیز همگام و همراه با مردم در یک جهت ادامه پیدا کرد. اما نقطه چرخش جنبش دانشجویی به سمت حرکت روحانیت مبارز و همراه شدن آنها با حرکت‌های مردمی سرکوب شدید قیام خونین 15 خرداد در سال 1342 بود. از این زمان به بعد جنبش دانشجویی در ایران کوشید حرکت‌ها و تلاش‌های اعتراض آمیز خود را ضد رژیم شاهنشاهی و استکبار خارجی با حرکت‌های مبارز جویانی امام خمینی رحمت الله علیه هماهنگ کرده و ادامه دهند. جنبش دانشجویی در ایران که تا پیش از این هر از گاهی تحت تأثیر برخی افکار و ایدئولوژی های چپ و یا راست قرار می گرفت، از زمان آغاز مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه در 15 خرداد سال 42 و پس از سخنرانی های حماسی و تاریخی ایشان به تدریج با مبارزات دینی و مذهبی مردم گره خورد. برخی از جنبش های دانشجویی تا پیش از آغاز مبارزات امام رحمت الله علیه ضد رژیم ستمشاهی و نظام استکباری بر این باور بودند که تنها با استفاده از گرایش های چپ و یا راست می توانند مبارزات خود را تا پیروزی کامل ضد این نظام ادامه دهند. کارشناس برنامه آقای دکتر سعادت درباره نقش امام در تغییر اصلی مسیر جنبش دانشجویی کشور بیشتر توضیح می دهند.
در حال هر حرکتی، هر تحولی، هر جنبشی احتیاج به رهبری دارد. قبل از انقلاب فعالیت‌های مختلف دانشجویی در کشور بود، اما به دلیل اینکه از رهبری واحد برخوردار نبودند، اینها گرایش‌هایی به سمت کمونیسم یا سمت سرمایه‌داری و گروه‌های مختلف داشتند. وقتی حضرت امام با اون رهبری کاریزماتیک خودش تونست تاثیرگذاری خاص روی جوان‌ها داشته باشه، طبیعتاً اونها گرایش به حضرت امام داشتند و راه امام رو در حضرت به صورت اجرایی در آوردن، تزریق کردن در بدنه جوان کشور و این روح و رهبری حضرت امام بود که جوانان رو هدایت میکرد تا در انقلاب اسلامی موفق باشن. و بعد از انقلاب هم ما شاهد بودیم دانشجویان پیرو خط امام بودن که تونستن لانه جاسوسی رو تفریح بکنن که حضرت امام از اون به عنوان انقلاب دوم یاد کردن. و همچنان در دفاع مقدس نیز ما شاهد بودیم که قشر دانشجویی فعالیت گسترده داشتن، هم به لحاظ فیزیکی، هم به لحاظ دانش و تکنولوژی و مهندسی در جبهه ها نقش موثری داشتن. و بعدها نیز این جنبش حتی بعد از رحلت حضرت امام نیز فرمایشات حضرت امام و راهنمایی های حضرت امام در بدنه دانشجویی تاثیرگذار بوده. و ما الان شاهد هستیم که انجمن های مختلف دانشجویی و انجوهای دانشجویی با تاثیر گرفتن از فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری همچنان به راه خودشون ادامه میدن و به عنوان یک پشتیبانی مهم در کنار سایر نهادها و سایر ارگان های انقلاب اسلامی به انقلاب و راه انقلاب کمک میدن.
یکی از چیزهایی که ما توقع داشتیم از دانشجوها و این به طور طبیعی وجود داره در دانشگاه و در محیط جوان، بنده هم اصرار داشتم که این حالت در دانشگاه زنده بمونه، مسئله آرمانگرایی است. آرمانگرایی هم در سیاست هم در همه صحنه‌های دیگه، آرمانگرایی در سیاست، آرمانگرایی در علم، آرمانگرایی در علم، این دنبال قله باید بود در زمینه مسائل علم که این توجه شما رو به درس خوندن باید نتیجه بده. من به شما عرض بکنم امروز درس خوندن، علم آموزی، پژوهش و جدیت در کار اصلی دانشجویی یک جهاده.
اما پس از آنکه حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان یک روحانی مبارز و شاخص توانست در برابر این رژیم ایستادگی کند و رژیم ستمشاهی نیز ایشان را به ترکیه و سپس به عراق تبعید کرد، جنبش‌های دانشجویی حرکت ایشان را به عنوان الگوی مناسب برای مبارزه انتخاب کردند. امام خمینی رحمت الله علیه از این زمان به بعد به عنوان یک روحانی تنها رهبر مبارزات مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی و استکبار جهانی شناخته می شد که به دلیل مخالفت با تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس آن زمان در 13 آبان سال 43 دستگیر و به ترکیه تبعید شد. حضور شماری از روحانیون در دانشگاه‌های کشور از جمله شهیدان دکتر مطهری، دکتر مفتح و دکتر بهشتی موجب تقویت دیدگاه‌های دانشجویی بر اساس آموزه‌های دینی در مبارزات همه‌جانبه با طاغوت بود و به همین دلیل جنبش دانشجویی نیز با انگیزه‌های اسلامی و تحت رهبری امام خمینی قدرت بیشتری یافت. از همین دوران به بعد و به ویژه در دهه 50 جنبش‌های دانشجویی نیز رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت و آنها توانستند نقش تعیین کننده‌ای را در آگاهی‌های سیاسی اجتماعی برای مبارزه با استبداد و استکبار ایفا کنند. حرکت عدالت‌خواهانه دانشجویان پس از پیوند با نهضت بزرگ مبارزات مردم مسلمان و انقلابی ایران تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در 22 بهمن سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی را در حیات جنبش دانشجویی ایران ایجاد کرد. گرچه در میان جریان‌ها و جنبش دانشجویی ایران بسیاری از جریان‌های انحرافی و ملحد تلاش کردند آنها را از اهداف اصلی خود منحرف و یا باز دارند، اما از آنجا که تشخیص و تحلیل درست و ایفای نقش صحیح جریان دانشجویی یکی از اهداف و شاخصه‌های بارز 16 آذر سال 1332 بود، بنابراین این جنبش نیز توانست نقش درستی را در راستای منافع ملی مردم ایران ایفا کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جنبش‌های دانشجویی با تأسی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و امام خمینی رحمت الله علیه و به منظور رهایی از وابستگی کشور به استکبار جهانی، رویکرد خود را به سمت و سوی پیشرفت‌های علمی و فنی ایران تغییر دادند. دانشجویان کشورمان در دوران کنونی با نوآوری‌های علمی در بخش‌های مختلف به ویژه پزشکی، کشاورزی، مهندسی، فیزیک فضایی و برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای توانمندی‌های ایران اسلامی را در میان کشورهای منطقه و جهان روز به روز افزایش دادند. دانشجویان با این رویکرد جدید نشان دادند مبارزات آنها برای رهایی مردم ایران از نظام استبداد شاهنشاهی و استکبار جهانی به بار نشسته و اکنون نقش و جایگاه ایران اسلامی را در منطقه و جهان تا جایی افزایش دادند که همه کشورهای جهان به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل بحرانهای کنونی اعتراف می کنند. هموطنان گرامی، به پایان برنامه حیات و هویت رسیدیم. با امید به آنکه این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار و پاینده باشید.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نزیاد این پیکر من، نکنی در بیش فتر این آذر من راه می نکنه چشم خوش تا بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آمد بر من آم دل بر من آم دل بر من آمد بر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر
روز بخیر همراهان ارجمند از پخش رادیو فرهنگ در بخش نخست برنامه ها همراه شما این و دعوت میکنم به مدت 58 دقیقه شنونده نقد امروز باشید.
نقد امروز کاری از شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا، با سلام به برنامه نقد امروز خوش آمدید. عوامل و موانع مشارکت فرهنگی دانشجویان در دانشگاه‌ها کدام است؟ نقش حاکمیت و دولت مردان در ترغیب دانشجویان به مشارکت فرهنگی دانشجویان در کجا قرار دارد؟ آیا فضای مجازی باعث کاهش فرهنگی دانشجویان شده است؟ برنامه‌های وزارت‌های علوم و تحقیقات فناوری برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان چیست؟ برای یافتن این پرسش‌ها و پاسخ‌هایی از این دست با برنامه نقد امروز همراه باشید. اگر جامعه را به انسان تشبیه کنیم بدون هیچ تأملی باید دانشگاه را محوریت عقلانی یا مغز انسان در نظر بگیریم. بدیهی است در این صورت اخذ هر گونه تصمیم در راستای ایجاد تغییر و دگرگونی باید از دانشگاه آغاز شود و به سایر بخش‌های جامعه تسری یابد. دانشگاه در هر جامعه‌ای مرکز تجمع نخبگان آن جامعه است. دانشگاه با پرورش این نخبگان و تزریق آنان به جامعه امکان انجام تغییرات لازم و مطابق با اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می سازد. در کشور ما از سال 76 وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تشکیل معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی توجه خاصی به برنامه‌های فرهنگی دانشگاه کرد. در برنامه نقد امروز برانیم به نقد و بررسی عوامل و موانع مشارکت فرهنگی دانشجویان بپردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری خواهیم بود، معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. سلام، روزتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام و احترام و ادب و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان گرامی و همه دستندرکاران این برنامه وزین. آرزوی توفیق و سلامتی را برای یکایک شما از درگاه حق منزلت دارم و در این برنامه در آغاز وظیفه خودم میدونم با توجه به این که در ایام آذر ماه قرار داریم، روز 16 آذر که در تقویم سیاسی کشورمان به نام روز دانشجو نامگذاری شده است، این روز را خدمت همه دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. همه ما میدونیم که 16 آذر یادآور قشادت‌ها و نقش‌آفرینی دانشجویان و دانشگاهیان آزادی‌خواه و عدالت طلبی است که برای استقلال ایران عزیز در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه و ناسواب دولت‌های استعمارگر، نظام امپریالیستی و همچنین وابستگی که رژیم پهلوی نسبت به نظام سلطه داشتند، قامت اعتراض برافراشتند و برگ زرینی را در تاریخ ایران رقم زدند که همواره مایه افتخار برای نهاد دانشگاه و دانشجویان بوده است. در این روز که خب تقریبا الان نزدیک به 70 سال از اون میگذره، یعنی در 16 آذر 1332 پس از 4 ماه که از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 که عملا توسط استکبار جهانی و امپریالیسم به سرکردگی امریکا در واقع در ایران به وقوع پیوسته بود، ما شاهد اعتراض دانشجویان می شویم و تهاجمی به دانشگاه تهران صورت می گیره که موجب کشته شدن 3 دانشجوی دانشکده فنی به نام های مصطفی بزرگمیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی می شود که یاد و خاطره این عزیزان را هم گرامی می داریم و امروز شد نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های سیاسی دانشجویان علیه استبداد و استکبار که به هر حال روز بزرگ و غرورآفرینی است برای جامعه